در صبحانه با خبر امروز. ابراز رضایت و خوشبینی اتحادیه اروپا درباره روند مذاکرات احیای برجام. وزارت خارجه ایران میگوید توافق تازه احتمالی نیازی به تصویب مجلس ایران نخواهد داشت. آرزه قلبی، کرونا، ترور یا پاکسازی درون سازمانی، علت واقعی مرگ جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه چه بود؟ تعطیلی دو هفته مجلس به دنبال ابتلای تعدادی از اعضا و کارکنان به کرونا، ایران برای 3 شرکت خصوصی مجوز ورود واکسن صادر کرد. و نگاهی به دلایل شتاب گرفتن مهاجرت پرستاران از ایران. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. هر روز از وین خبرهای بیشتری حاکی از احتمال توافق جمهوری اسلامی با آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی به گوش می‌رسد، در حالی که مذاکره کننده ارشد ایران پیشتر از نهایی شدن متن مورد نظر این کشور خبر داده بود، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم از پیشرفت مذاکرات عبور از کلیات و تمرکز روی جزئیات می‌گوید. به گفته جوزف بورل، وزرای خارجه ایران و آمریکا بر عزم کشورهایشان برای احیای برجام و پایبندی به تعهداتشان تأکید کردند. در میان به نظر می رسد که روسیه به عنوان متحد ایران از برخی تلاش‌ها برای گنجاندن تحریم‌های تسلیحات تازه علیه تهران در توافق جدید راضی نیست و نسبت به تأثیر منفی چنین خواسته‌هایی هشدار داده. در تهران هم سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرده که توافق احتمالی نیازی به تصویب مجلس نخواهد داشت، چرا که به گفته او امضای رهبر جمهوری اسلامی را خواهد داشت. آیا این نشانه ها برای اطمینان از شکل گیری توافق تازه کفایت می کند؟ گزارش ببینیم از نازآفرین میرزا خیلی و بعد بیشتر صحبت می کنیم.
نشست های وین برای احیای برجام حالا به مرحله پیشنویس طرح‌های پیشنهادی رسیده. جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز از مشاهده پیشرفت‌هایی در مذاکره ها برای بازگرداندن آمریکا به این توافق خبر داد.
گفتگوها از شکل عمومی به شکل متمرکز حرکت کرده، هم در زمینه رفع تحریم و هم هسته‌ای. کمی پیشرفت حاصل شده. همین موضوع که آمریکا میخواد به این توافق برگرده و برجام میتونه به طور کامل اجرا بشه، دنیا رو به سوی امن‌تر شدن خواهد برد.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، خواستار بازگشت واشنگتن به برجام است. ایران هم از دو هفته گذشته در حال مذاکره با 5 کشور باقی مانده در این توافق است تا به راهکاری برای نجات آن برسند. در نبود گفتگوهای مستقیم بین تهران و واشنگتن، نمایندگان فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه در کنار نهاد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حال رایزنی‌های جداگانه با هیئت‌های آمریکایی و ایرانی هستند. دو گروه از کارشناسان در وین در حال تلاشند تا راه حلی برای دو مشکل عمده پیدا کنند: لغو تحریم‌های آمریکا از یک سو و بازگشت ایران به تعهداتش از سوی دیگر. حالا میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، با تأکید بر اینکه هنوز راه زیادی تا حصول توافق باقی مانده، میگوید طرف‌های مذاکره وارد مرحله تهیه پیشنویس شدند. پیشتر در روز شنبه، عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، گفته بود که تهران پیشنویس توافقنامه پیشنهادیش را ارائه داده.
ما فکر میکنیم که مذاکرات الان به مرحله رسیده که میتونن طرفها روی یک متن مشترک شروع بکنن به کار کردن. نگارش متن الان حداقل در اون حوزه هایی که اشتراک نظر وجود داره میتونه شروع بشه. به همین منظور هیئت ایرانی متون مورد نظر خودش رو هم در حوزه هسته‌ای هم در حوزه رفع تحریم‌ها آماده کرده و این رو ارائه کرده به همه طرف‌های دیگه.
جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز یک شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز ضمن سازنده خواندن مذاکره‌های وین تاکید کرده بود بدون بازگشت کامل ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش، واشنگتن هیچ تحریمی را لغو نخواهد کرد. یک روز بعد سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران یادآوری کرد که پیشرفت‌های اخیر در مذاکره‌ها به معنای حل اختلافات تهران و واشنگتن نیست.
پیشرفت‌های حاصل شده در مسیر درستی هستیم، اما به این معنا نیستش که به مرحله نهایی گفتگوها رسیده.
هدف از توافق هسته‌ای با ایران که حدود 6 سال پیش حاصل شد، جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است، چیزی که این کشور اصرار دارد به دنبال آن نبوده و نیست. بنابر برخی گزارش‌ها، با افزایش اخیر سرعت و خلوص غنی‌سازی اورانیوم، فاصله ایران تا در اختیار داشتن میزان کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت یک بمب اتم بسیار کمتر از قبل شده. با این حال بیرون نشست‌های وین چالش‌ها همچنان باقی است. برخی از جمهوری‌خواهان در آمریکا تلاش دارند تا تحریم‌های تسلیحاتی را به برجام بازگردانند. آنچه که دیروز میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکره‌ها در توییتر به آن به شدت واکنش نشان داد.
بی اطلاعی و گمانه‌زنی درباره مسائل حساس مربوط به احیای برجام مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. مخالفان توافق هسته‌ای فراموش کردند که محدودیت‌های سازمان ملل در زمینه تجارت تسلیحات با ایران که دولت‌ها موظف به رعایت آن بودند 18 اکتبر پارسال منقضی شد.
در ایران هم منتقدان برجام و اقدام‌های دولت حسن روحانی می‌گویند توافق احتمالی با واشنگتن برای احیای برجام و تصمیمات مرتبط با آن باید به تصویب مجلس برسد. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز تأکید کرد که موضوعاتی در این سطح نه در مجلس که در شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود. پیشتر کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که تمام مذاکره‌های وین به طور مستقیم با آیت الله خامنه‌ای در میان گذاشته می‌شود. حالا به نظر می‌رسد تهران و واشنگتن از هر زمان دیگری به دستیابی به یک توافق مشترک نزدیک‌ترند. با این حال اختلاف‌های اساسی که طرف‌های مذاکره کننده در وین می‌گویند هنوز باقی است، می‌تواند این گفتگوها را به درازا بکشاند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
جلیل روشندل کارشناس سیاست خارجی همراه ماست مقیم آمریکا. آقای روشندل، در حالی که خبرها حکایت از این داره که مذاکرات وین وارد تایید پیشنویس شده، اما همچنان موعظه‌گیری ها خلاف این مسئله رو نشون میده. مثلا مشاور امنیت ملی آمریکا گفته تا بازگشت کامل ایران به برجام تحریم ها لغو نمیشه. ایران هم غنی سازی رو آغاز کرده و هم خواهان برچیده شدن همه تحریم هاست. پس این توافق و این پیشنویس چیه؟
با سلام. ظاهرا اغلب کسایی که در مذاکرات حضور داشتن از دیپلمات ها و یا مثلا آقای جوزف بورل، اینها تایید میکنن که تفاهم زمینی وجود داره، ولی وقتی که نگاه میکنیم به اوضاع منطقه، اوضاع جهانی، میبینیم که این تفاهم برای اینکه تبدیل بشه به یک تفاهم قابل اجرا نیازمند یک متن است. رسیدن به اون متن کار ساده نیست، به دلیل اینکه ماهیتاً عقب نشینی ایران از برجام نمیتونه یک شبه انجام بگیره، علی‌رغم اینکه در تمام مدت ایران همیشه گفته که هر وقت آمریکا تحریم‌ها رو برداره ما هم برمیگردیم به مرحله به اصطلاح آغاز برجام، ولی عملا یک چنین چیزی امکان نداره. بنابراین باید یک فرمولی پیدا بشه که گام به گام یا اقدام به اقدام اینها رو به هم متصل بکنن، و نوشتن اون فرمول خودش یک پیچیدگی فنی این قضیه هست. علاوه بر اون عوامل منطقه‌ای رو باید در نظر بگیرن، مثل تأثیری که بر امنیت منطقه خواهد گذاشت با توجه به مخالفت اسرائیل. حالا گروه های امنیتی اسرائیل قرار است بیان در آمریکا مذاکره بکنن و احتمالاً ایرانی هم در ایران با هیئتشون مذاکره میکنن، و به این ترتیب ممکن است که اون فرمول به دست بیاد. یعنی میشه گفت در کلیات توافق وجود داره، ولی طرح اجرایی فعلا نداره. منتها چون همه خوشبین هستن، ما هم چون اطلاع جزئیاتش نیست، ما هم میگیم خوشبین هستیم و امیدواریم که انجام بشه.
البته آقای روشن اینا گفتم وارد مرحله جزئیات شدیم و برای مذاکرات هم قطعا نمیخوام با مجلس ایران مذاکره ای داشته باشم. به هر حال گام برداشته شده به گفته شما هم و گفته دیگران که در این مذاکرات بودن و گام بزرگی هم برداشته شده، اما شما اشاره کردین که نیازمند زمان هست و اشاره کردید که بعضی از مسائل ایران یک شبه قابل حل نیست. آیا فکر میکنید آمریکا به دنبال این هستش که قبل از انتخابات ایران این توافق رو انجام بده، یا اینکه بعد از انتخابات با دولت جدید به این توافق برسه؟ نگاه شما چیه؟
نگاه آمریکا رسیدن به یک توافق هر چه زودتر هست. ممکن استش که در عمر باقی مانده از این دولت هم این کار شدنی باشه، به شرط اینکه مسائل داخلی ایران توسط خود ایرانی ها حل بشه. آمریکا اهرمی نداره که در اون اثر بذاره، همونطور که شما اشاره کردید نمیخوان وارد مجلس بشن، ولی این دعوای داخلی خودشونه. ایران، مقامات ایرانی میگن که اصلا این کار نیاز به مصوبه مجلس نداره و بایستی در شورای امنیت ملی حل و فصل بشه و تایید رهبری رو داشته باشه. رهبری از یک طرف میگه فرسایشی شدن رو نمیپذیره، اما همین دعوای داخلی خودش داره این رو فرسایشی میکنه. بنابراین یکی باید در داخل این شرایط رو مهیا بکنه. آمریکا آمادگی این رو داره که هر چه زودتر وارد این قضیه بشه و این توافق رو انجام بده. احتمال زیادی وجود داره اگر قرار باشه که حرکت در مقابل حرکت، یعنی نوعی گام به گامی در این تفاهم ایجاد بشه، بخشی از اون در زمان دولت فعلی انجام بشه و بخش دیگر باقی بمونه برای دولت بعدی. اما اون چه که در دولت بعدی اجرا خواهد شد جنبه اتفاقی داره و توافق اون قبلا در این دولت صورت خواهد گرفت.
چلی روشندل همراه ما بود، کارشناس سیاست خارجی مقیم آمریکا. اما شیوه اطلاع رسانی سپاه پاسداران درباره درگذشت جانشین فرمانده نیروی قدس به گمان زنی ها و طرح سوالاتی دامن زده. روابط عمومی سپاه ابتدا در خبری کوتاه دلیل درگذشت محمد حجازی را آرزه قلبی اعلام کرد، اما ساعتی بعد سخنگوی این نهاد نظامی مرگ او را با مجموع عواملی از جراحت شیمیایی تا کرونا و خستگی مرتبط دانست، موضوعی که حالا احتمالاتی از ترور تا درگیری های درون سازمانی را به میان آورده. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم بعد بیشتر صحبت میکنیم.
حکم فرمانده محترم کل سپاه خطاب به سردار حجازی به عنوان جانشین محترم نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، مقامی که محمد حجازی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و برای مدتی کمتر از یک سال و نیم در اختیار داشت. روز یکشنبه 29 فروردین روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از درگذشت محمد حجازی بر اثر عارضه قلبی خبر داد. کمی بعد اما محمد مهدی همت در توییتی نوشت که علت مرگ آقای حجازی عارضه قلبی نبوده و نیست. هرچند مدتی بعد این توییت حذف شد و در حالی که گروهی از کاربران از بیماری کرونا به عنوان عامل مرگ آقای حجازی می نوشتند، سخنگوی سپاه پاسداران ضمن تکذیب عارضه قلبی و در تضاد با اعلامیه روابط عمومی علت مرگ او را عوارض شیمیایی ناشی از دوران جنگ ایران و عراق اعلام کرد.
به اعتبار جانباز بودن ایشون، شیمیایی بودن ایشون و در واقع محرز بودن تأثیرات شیمیایی در به شهادت رسیدن ایشون، رسماً کمیته مربوطه ایشون رو به عنوان جانباز شهید معرفی کردند.
محمد حجازی یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود که از ابتدای انقلاب اسلامی و در جریان تثبیت حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب احزاب مسلح کرد در استانهای کردستان و آذربایجان غربی فعالیت می‌کرد و پس از شروع جنگ ایران و عراق هم مسئول جذب و اعزام نیروهای بسیجی به مناطق جنگی غرب و جنوب غرب شد. این عضو با سابقه سپاه پاسداران در سال 76 به فرماندهی نیروی بسیج منصوب شد. حضور سیاسی بسیج در دوران فرماندهی او پررنگ‌تر شد، به طوری که گزارش‌هایی از نقش مؤثر این نهاد در جانبداری از محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 وجود دارد. آقای حجازی در سال 88 و در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت قرارگاه سارالله تهران را بر عهده داشت، همان نهادی که نقش اصلی را در سرکوب اعتراض‌ها ایفا کرد. در جریان اعتراضات نیروهای تحت فرماندهی او ده‌ها نفر را کشته و هزاران نفر را بازداشت کردند. او پس از شروع جنگ سوریه به دعوت قاسم سلیمانی به دمشق فراخوانده شد و از مسئولان ارشد هماهنگی سپاه و حزب الله لبنان در سوریه به شمار می رفت. آقای حجازی پیش از جنگ سوریه در لبنان و در حال همکاری با حزب الله بزرگترین و قدیمیترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه بود. ارتش اسرائیل محمد حجازی را به عنوان یکی از 4 مقام ارشد ایرانی و لبنانی اعلام کرده بود که در طرح تولید موشک‌های نقطه زن در لبنان مشارکت داشتند.
به صهیونیست‌ها هم می‌گوییم، شنیدیم شادمانند. بله، وقتی امام را در کربلا شهید کردند، آل زیاد و آل مروان به فرح افتادند.
آیا باید مقایسه درگذشت محمد حجازی با شهادت امام سوم شیعیان از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران را نشانه ای از دخالت عامل خارجی در مرگ این فرمانده ارشد سپاه دانست؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
احسان مهرابی ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، زد و نقض‌های زیادی درباره علت مرگ جانشین فرمانده نیروی قدس مطرح شده، از مرگ با کرونا تا ایست قلبی، حذف سیستماتیک توسط نظام و در نهایت سخنگوی سپاه اعلام کرده که عوارض شیمیایی ناشی از دوران جنگ علت مرگ او بوده. چرا این همه ابهام؟ چرا حتی علی خامنه‌ای در پیام تسلیتش به او عنوان شهید هم نداد؟
صحبت‌های متناقض که مطرح شده و همینطور بحث‌هایی که درباره ترور رستم قاسمی معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه پاسداران مطرح شده بود باعث شده که به این شایبه‌ها دامن زده بشه. به هر حال آقای حجازی از اون دسته فرماندهان نبودن که تأثیرات حملات شیمیایی در دوره جنگ خیلی بر ایشون زیاد بوده باشه و مثلا در سالهای اخیر بیماری ایشون مانند بیماری برخی از دیگر فرماندهان مثل علی فضلی عود کرده باشه. برای همین بود که به هر حال برخی از خود نیروهای نظامی درباره این که او به دلیل موضوعات شیمیایی باقی مانده از جنگ عود کرده باشه ابراز تردید کردن. همینطور به هر حال بیماری کرونا ایشون که بهبود پیدا کرده بوده باعث شده بود در ابتدا به این شایعه ها دامن زده بشه. همینطور برخی از برنامه‌های تلویزیونی ایران یا برخی از کانال‌های تلگرامی هم به هر حال شایعه ترور ایشون، حالا به تعبیری حالا ترور بیولوژیک یا ترور رسمی توسط اسرائیل رو مطرح کردن. به هر حال آقای حجازی چون معاون نیروی قدس بودن در تردد بودن بین کشورهای دیگه و قاعدتا اتفاقات این چنینی برای ایشون دور از ذهن نیست، هرچند که هیچ موضوع مستندی هم در این باره وجود نداره. همینطور رستم قاسمی معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه پاسداران هم قبلا اعلام کرده بود که به تعبیر اسرائیل قصد داشته او را ترور بکنه در یکی از کشورهای خارجی، که این موضوع لو رفته و به هر حال باعث شده که این ترور منتفی بشه. اینها موضوعاتی است که باعث میشه که به ابهام درباره مرگ آقای حجازی یا همینطور موضوع ترور او دامن زده بشه.
آقای مهرابی، به هر حال بحث ترور همطور که شما میگید خیلی در مورد صحبت میشه. او از سال 58 در سپاه بوده، در سرکوب احزاب کرد دخالت داشته، در سرکوب‌های داخلی در همین اواخر دخالت داشته، امین نظام بوده، تا جایی که اتحادیه اروپا نام اون رو به عنوان ناقص حقوق بشر در لیست تحریمی‌ها گذاشته. او چه نقشی در سپاه داشته؟
آقای حجازی نقش و مدیریتش در سپاه به نوعی فراز و نشیب‌های زیادی داشته. او از دسته اول فرماندهان به تعبیری اصفهانی جنگ بود که در قرارگاه جنوب که آقای رحیم صفوی فرمانده اون بود مسئول اعزام نیرو بود. همینطور در اصفهان هم قبل از در سالهای ابتدای انقلاب مسئول اردوگاه آموزشی بود. اونطور که آقای صفوی گفته، آقای حجازی همینطور در دوره از طلبه های مدرسه حقانی بوده که به هر حال طلبه های مدرسه بعدن جایگاه های امنیتی و سیاسی بالایی در جمهوری اسلامی پیدا کردن. اما با وجود این سوابق به هر حال آقای حجازی دوره های مختلفی از فرماندهی در سپاه پاسداران رو تجربه کرده و بیشتر سمت های اجرایی داشته و به این دلیل که در موضوعات سیاسی خیلی دخالت نمی کرده، نقش فرمانده کل سپاه پاسداران به او داده نشده، با وجود اینکه به هر حال جایگاه بالاتری نسبت به آقای سلامی فرمانده فعلی سپاه پاسداران داشت.
احسان مهرابی در کنار ما بود، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. با ابتلای جمعی از کارکنان و اعضای مجلس ایران به ویروس کرونا و همزمان با افزایش تصاعدی مبتلایان و قربانیان کووید 19 در ایران، مجلس به مدت 2 هفته تعطیل شد. در غیاب واکسیناسیون گسترده و سردرگمی در زمینه سیاست واکسیناسیون عمومی، وزارت بهداشت از صدور مجوز ورود واکسن برای 3 شرکت خصوصی خبر داد. همزمان به دنبال شدت گرفتن همگیری در هند و افزایش شناسایی بیماران جدید به بیش از 250 هزار تن در روز، نخست وزیر بریتانیا سفر خود به این کشور را به تعویق انداخت. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
گزارش‌های منتشر شده از مراکز درمانی ایران حکایت از افزایش شدید شمار بیماران بستری مبتلا به ویروس کرونا دارد.
البته 500 تخت به اختصاص دادیم ولی 450 تاش اشغال شدن تا همین الان، که نسبت به بدترین وضعیت بستری در موج سوم که 310 نفر بوده، تا الان 50% بیشتر مریض مراجعه کننده و بستری داشتیم.
و در حالی که مجلس ایران از تعطیلی 2 هفته‌ای خود به دلیل ابتلای جمعی از نمایندگان و کارکنان به کرونا خبر داد، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا از عدم اجرای صحیح مدیریت هوشمند سخن گفت.
طرح مدیریت هوشمند واقعیتش اینه که باید اعتراف بکنیم هنوز به خوبی اجرا نمیشه. یعنی اگر این به خوبی اجرا میشد، معنیش این بود که شما خیابونا باید خیلی خلوت میشد، رفت اومده باید بسیار کم میشد، رستوران ها باید تعطیل میشد، چون در همه اینا مشاغل شماره 1 که تعیین شدن که فقط اینا باز باشن، نه رستوران هست، یعنی رستورانی که مهمون پذیر باشه، و نه سایر مشاغلی که خیلی ضروری نیست.
اما در بحث واکسن، وزارت بهداشت ایران از اعطای مجوز به 3 شرکت خصوصی برای واردات واکسن خبر داد. وزارت بهداشت در حالی شرایط اعطای مجوز به شرکت‌های خصوصی برای واردات واکسن را اعلام می‌کند که شخص وزیر بهداشت بارها نگرانی خود را در این زمینه اعلام کرده بود.
واکسن یک فراورده فوق‌العاده حساس بیولوژیک، این آدمای متخصص باید برن بیارن. ماس فروش، سیمان فروش، پلاسکو فروش میخواد بره واکسن گرفت.
اما در این میان خبرهایی در جامعه منتشر شده حاکی از اینکه شهروندان با پرداخت پول می توانند واکسن خریده و پیش از موعد تزریق کنند، موضوعی که وزارت بهداشت رد می کند.
چنین چیزی نیست. به هر حال اگر وزارت بهداشت متولی موضوع واکسیناسیون هست که برنامه ملی واکسیناسیون علیه کووید 19 در کشور مشخص هست و بر اساس سند ملی و برنامه‌ای که وجود داره واکسیناسیون به ترتیب برای گروه‌های اولویت دار تا رسیدن به نقطه هدف که ایمنی جمعی ناشی از واکسیناسیون هست، به صورت رایگان در سراسر کشور گام به گام و مرحله به مرحله انجام خواهد شد.
این در حالی است که شمار مبتلایان روزانه در جهان بالا رفته. مثلا ترکیه بنابر آمار رسمی بیش از 60 هزار مبتلا به کرونا را ثبت می کند و شمار مبتلایان روزانه ثبت شده در هند به بیش از 273 هزار نفر رسیده. اما در اسرائیل که تقریبا 60% جمعیت هر 2 دوز واکسن را دریافت کرده اند، بسیاری از پروتکل ها لغو شده و مردم تقریبا به زندگی عادی بازگشته اند.
خیلی لذت بخشه، احساس امنیت و آزادی می کنم. انگار کشور به همراه شهروندانش جاری شده. دولت می فهمه که احتیاج به کاهش محدودیت ها داریم.
و همچنان بحث عدالت در توزیع واکسن یکی از مباحث مهم جهانی است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
کاظم عطاری ما رو همراهی میکنه، پزشک و پژوهشگر پزشکی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، وزارت بهداشت ایران به 3 شرکت خصوصی مجوز واردات واکسن کرونا رو داده. در این چند روزه هم زمزمایی هست برای اینکه واکسن باید براش پول پرداخت بشه. در حالی که در جهان داره به صورت رایگان واکسیناسیون انجام میشه، نمونهش هم اسرائیل، بریتانیا، این روش واگذاری واکسن به بخش خصوصی چه معایب و چه فایده هایی میتونه داشته باشه؟
اصولا در زمینه واکسیناسیون نگاه کشورها و نگاه دولت‌ها بهش یک نگاه استراتژیک هست، به دلیل اینکه واکسیناسیون علاوه بر اثر مستقیمی که بر ایمنی سازی در جوامع داره، اثر غیر مستقیم ولی باز بسیار مؤثری بر اقتصاد کشورها به خصوص طولانی مدت این تاثیر بیشتر خودش رو نشون میده. در تقریبا میشه گفت اکثریت قریب به یقین کشورها تمامی واکسیناسیون ها یا رایگان هست یا دولت ها تقبل هزینه میکنن یا شرکت های بیمه رو وادار میکنن که 100% هزینه ها رو بپردازن. اما در مورد واکسن کرونا این مسئله اهمیتش بسیار بسیار بیشتر از حتی واکسیناسیون های دیگر هست، به دلیلی که این مسئله بحرانی هست که تأثیراتش رو روی اقتصاد، روی فرهنگ، روی سلامت و روی تمام جوامع و جوانب زندگی های مردم و حتی کشورها داره دیده میشه و خیلی ملموس هست. و همین جهت وقتی که صحبت پول و پولی شدن این موضوع میاد، اونم در جامعه ای که واقعا داره به سختی روزگار میگذرونن مردمش رو و همزمان با این مشقت های اقتصادی باید دست و پنجه نرم بکنن، صحبت از این مسئله و پولی شدن این مسئله میتونه نگرانی های زیادی رو به وجود بیاره، به خصوص اخشاری که واقعا قادر به پرداخت اون نخواهند بود. و حتی اگر این رو به دو بخش تقسیم بکنن، کسانی که بخوان بخشی رایگان تو در واقع تحویل بگیرن و بخشی به صورت پولی، این شکاف طبقاتی میتونه تأثیرات بسیار بدی رو داشته باشه. البته استفاده از بخش خصوصی در واکسیناسیون اجتناب ناپذیر هست، ولی در بخش لوجستیک، در حمل و نقل، در تزریقات، نه در بخش تصمیم گیری و سودگیری از سلامت مردم به شکلی که ایران قرار هست وارد این مقوله بشه.
آقای دکتر، به هر حال بحث واکسیناسیون در جهان همچنان خبرساز هستش. در بعضی از کشورها روند کندش خیلی خبرساز هست، مثلا هند رکورد آلودگی رو زده. با این بحث ناعادلانه توزیع شدن واکسن در جهان، چه چشم‌اندازی برای از بین رفتن این بیماری در دنیا میشه متصور شد؟
خب متاسفانه اونجوری که پیش بینی میشد تولید واکسن در دنیا اونجور پیش نرفت. برخی از شرکت ها حتی موفق نبودن در ساخت واکسن و نتونستن واکسن هاشون رو به مرحله نهایی برسونن. مسئله مواد اولیه و تامین مواد اولیه مشکل دیگه ای هست که الان شرکت های واکسن سازی باش دست و پنجه نرم میکنن و این باعث شد که مشکلاتی روی توزیع واکسن و برنامه ریزی و پلنی که داشتن وجود بیاره. در این حال نباید فراموش کرد که باز هم در همین شرایط روزانه داره میلیون ها واکسن تزریق میشه و همین باز نوید خوبی هست که روزهای خوبی رو در پیش داشته باشیم. به نظر میرسه علارغم همه این تنگناهایی که وجود داره، باز هم تا پایان سال جاری حداقل ما به مرحله برسیم که دیگه بیماری نتونه اون سیطره بلا منازعش رو بر همه جوامع داشته باشه و تحت کنترل در بیاد. هرچند همین الان هم موجهایی که داره ایجاد میشه در دنیا، البته بجز ایران، به زودی و به خوبی کنترل میشه. میزان مرگ و میرش، میزان عوارضش بسیار کمتر از موجهای قبلی هست و این نوید رو میشه داد که در روزها، ماها و در واقع فصلهای آینده شرایط بسیار بهتری رو داشته باشیم.
کاظم عطاری ما رو همراهی میکرد، پزشک و پژوهشگر پزشکی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
مشکلات جامعه پیراپزشکان ایران و از جمله پرستاران بحث دیروز و امروز نیست. مشکلاتی که طیفی گسترده از مطالبات مالی تا کمبود نیرو و فشار کار و حالا فشار مضاعف ناشی از همگیری کرونا را شامل می شود. موضوعی که ماهای اخیر باعث افزایش شدید مهاجرت این قشر به سایر کشورها شده. مهدی طاهباز در گزارش اختصاصی نگاهی کرده به این موضوع.
خیلی کاره.
پرستاران
بیش از 14 ماه مبارزه در خط مقدم کرونا و دست آخر ناراضی از شرایط کاری در ایران. نیروهای پرستاری کشور در شرایط عادی هم با کمبودهای زیادی مواجه بودند. در این سالها همواره عنوان شده که ایران برای رسیدن به شرایط استاندارد پرستاری در مقیاس‌های بین‌المللی به حدود 100 تا 150 هزار پرستار بیشتر نیاز دارد. شیوع کرونا کمبود پرستار در کشور را بیشتر از پیش نمایان کرد. ناشناخته بودن راه‌های مقابله با این ویروس نوظهور سختی کار پرستاران را دوچندان کرد و باعث شد تا تعداد زیادی از نیروهای پرستاری در مسیر مراقبت از بیماران درگیر ویروس کرونا شوند. بر اساس آمار رسمی از آغاز همگیری کرونا تا کنون دست کم 80 هزار پرستار به ویروس مبتلا شده و دست کم 100 تن جان باختند. سوای فشارهای روحی و جسمی در این ماه‌های کرونایی، مسائلی مانند اضافه نشدن متناسب حقوق‌ها و حتی در مواردی به تعویق افتادن پرداخت‌ها باعث کاهش بیشتر و بیشتر انگیزه پرستاران شده و بخشی از آنان را به فکر مهاجرت به خارج از کشور انداخته است.
من یکی خودم به شخصه هم دارم به مهاجرت فکر می‌کنم. چند تا از دوستان مهاجرت کردن، چون هم به راحتی میشه اونجا نیرو جذب میکنن، هم حقوق و مزایاشون از اینجا خیلی خیلی بهتره.
حمایت مالی نشدن به اون حدی که بتونیم از خط زندگیمون با در نظر گرفتن خطراتی که توی کارمون داریم، این فکر میکنم دلیل اصلی فکر کردن به مهاجرت یک پرستاره. و اینکه واقعا توی شغلمون ما اصلا هیچ گونه امنیتی نداریم، به هر حال جونمون کف دستمونه، مخصوصا تو این ایام کرونایی.
با همین ایام کرونایی روزانه قرار داد میبستن با پرستار، یعنی ما یک سال دیگه نمیدونستیم ریسکی که داریم میکنیم چه اتفاقی سر زندگی نمیاد. به هر حال میگم دلایل مهاجرت یه بخشش برمی که به دلایلی که همه مردم دارن، برای ما هم خب به هر حال امنیت شغلی و وضعیت شغلی که داریم مزید بر علت میشه که دوستان ما تصمیم بگیرن که برن. تعدادشون هم زیاده. تو همین سال گذشته من 3-4 نفر از همکارامونو به عینه میشناسم که تصمیم گرفتن و کاراشونو کردن و از ایران رفتن.
اعضای شورای عالی و رؤسای هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور اواخر پاییز سال قبل در نامه‌ای به رئیس جمهوری درباره گسترش اعتراضات و نارضایتی پرستاران به دلایلی همچون کمبود نیرو، کاهش در پرداخت‌ها، عدم تحقق کامل فوق‌العاده ویژه و نبود ایمنی شغلی هشدار دادند. این مسائل در کنار مشکلاتی مثل کمبود امکانات و وسایل پزشکی و درمانی نتیجه‌ای جز فرسایش بیش از پیش کادر درمان و از جمله پرستاران نداشته. به گفته خانه پرستار در یک سال اخیر تقاضا برای مهاجرت در میان پرستاران ایرانی 3 برابر شده. آرمین زارعیان رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران هم از مهاجرت به طور میانگین 500 پرستار در هر ماه به خارج از کشور خبر داده. یعنی دست کم 6000 پرستار در سال گذشته برای ادامه حرفه‌شان از ایران کوچ کردند. پرستاران میگویند بسیاری از وعده هایی که از زمان شیوع کرونا به آنها داده شده عملی نشده. افزایش نیاز برخی کشورهای اروپایی و استرالیا به پرستار و در نتیجه تسهیل دریافت ویزا و مقدمات مهاجرت باعث شده تا پرستاران بیشتر به فکر ادامه کار در جایی به غیر از ایران بیفتند.
چرا نباید مهاجرت فکر کرد وقتی هیچ گونه ما اصلا امنیت شغلی نداریم تو این جامعه، تو این کشور؟ از چند تا مشکل بگم. شب عیدی یه ساله داریم با این ویروس مبارزه میکنیم، کلی به همون وعده وعید دادن این مسئولا، کدومشون اومدن به وعده وعیداشون عمل کردن؟
دوستان زیادی داشتم که مهاجرت کردم، خودم هم اتفاقا در شرفش هستم، دارم بهش فکر میکنم، اقدام کردم چون من سنی ندارم، اول زندگی کاریمه. فکر کنم که آینده ای که من الان توی این شغلم توی این وضعیت میبینم آینده ای من ندارم.
پرستارا که با کرونا وضعیت خوبی نداشتن از قبل، شغل جزء شغلهای پرخطر رو انتخاب داشتن، شغلهای که پرخطر، و بعدش هم این کرونا هم باعث شد که کارمون شرایط سخت‌تر بشه. خب رسیدگی هم نمیشه، اکثر پرستارا قراردادی هستن و آینده شغلیمون تضمین شده نیست. خب توی همچین وضعیتی یا آپشنای خارج از کشورم میاد اضافه میشه، و حقیقتا شیرینه دیگه. هم یه امکانی برای زندگی خارج از ایران داری که الان همه دنبالشن و حالا ما یه پوان هم اضافه میشینیم که میری اونجا و شاغل میشین.
یکی از گلایه‌های اصلی پرستاران اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است که با وجود گذشت حدود 16 سال از تصویبش در مجلس هنوز مسکوت مانده. مسئله‌ای که حتی سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی هم به آن اشاره کرد.
که به بنده گزارش دادند عبارت باشه از اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، که این قانون مدت‌ها قبل تصویب شده و اونطور که برای من گفته میشه این قانون به سود پرستار هاست و برای اونها مفیده.
در این روزها یک نارضایتی تازه هم بر مشکلات کادر درمان و از جمله پرستاران افزوده شده و آن هم عدم واکسیناسیون به موقع است. با آغاز تدریجی واکسیناسیون کرونا در ایران و اعلام اولویت کادر درمان و گروه‌های شغلی آسیب‌پذیر طی ماه‌های گذشته، هنوز تعداد زیادی از پزشکان و پرستاران واکسینه نشدند. این در حالی است که خبرهایی از تزریق واکسن خارج از نوبت نیز به گوش می‌رسد، موضوعی که بیش از پیش باعث دلسردی این قشر شده. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
ارزیابی‌های منابع آماری جمهوری اسلامی از شدت گرفتن نابرابری‌های اجتماعی در ایران در دهه 1390 خورشیدی خبر می‌دهند. برای واکاوی این مهم همراه می‌شیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، اصولاً نابرابری‌های اجتماعی چطور اندازه‌گیری میشه و مراکز کارشناسی جمهوری اسلامی بر پایه کدام شاخص‌ها به این نتیجه رسیده که جامعه ایران در 10 سال گذشته نابرابرتر شده؟
ببینید، در بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی برای اندازه‌گیری درجه نابرابری در توزیع درآمدها در یک کشور معمولاً از ضریب معروف به جینی استفاده می‌کنند. این به نام یک کارشناس ایتالیایی است که اون رو ابداع کرده. ضریب جینی بین 0 و 1 نوسان می‌کنه. 0 یعنی برابری کامل، 1 نشون دهنده جامعه‌ای است در اوج نابرابری. معمولاً در کشورهای اروپای شمالی که در اونها نابرابری در توزیع درآمد از همه جای دنیا کمتر هست، ضریب جینی بین 0.26 تا 0.30 نوسان میکنه. در عوض در بعضی از کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی که از نابرابری شدید رنج میبرند، ضریب جینی گاهی میرسه به 0.60.
از ضریب جینی گفتین آقای خاوند، این شاخص در ایران چقدره و در دهه 90 چطور تحول پیدا کرده؟
بر پایه پژوهش‌های منتشر شده از طرف مراکز آماری و کارشناسی جمهوری اسلامی، از جمله مرکز آمار ایران و همینطور مرکز پژوهش‌های مجلس، اینطور پیداست که در بازه زمانی 1390 تا 1398 خورشیدی نابرابری های اجتماعی در ایران بیشتر شده. شاخص جینی که در سال 1190 هولوهوش 0.37 نوسان میکرد، در سال 98 در مرز 0.40 قرار گرفت. از لحاظ توزیع درآمد، سهم 20% بالا نسبت به 20% پایین که در سال 1390 6.8 برابر بود، در سال 1398 8 برابر شده. حالا چرا نابرابری ها در این بازه زمانی بیشتر شده؟ به دلایل گوناگون. اول، نرخ تورم بالا است. در واقع مردم ایران در دهه 1390 بالاترین دهه تورمی رو طی دهه های اخیر از سر گذراندن و میدونیم که تورم به خصوص به قشرهای کم درآمد جامعه ضربه میزنه. بالا رفتن نرخ واقعی بیکاری و اینکه جمعیت زیادی از سر ناامیدی بازار کار رو ترک کردند، این هم طبعا دامن زده به نابرابری های اجتماعی. در مجموع بخشی از جمعیت ایران که پیش از این به طبقه متوسط کشور تعلق داشت، به جمعیت فقیر کشور پیوسته و باعث شده که جامعه ایران از لحاظ درآمدی قطبی تر بشه. طبعا عوامل دیگری مثل فساد گسترده هم به نابرابری های اجتماعی دامن زده در ایران و میدونیم که در سال 99 همگیری کرونا هم عامل دیگری بود برای شدت بخشیدن به نابرابری های اجتماعی در ایران.
آقای خاوند، خیلی زمان کوتاهی داریم، از لحاظ شاخص نابرابری های اجتماعی ایران در چه موقعیته، به خصوص در مقایسه با کشورهایی که از لحاظ جغرافیایی به این کشور نزدیک هستن؟
میدونیم که انقلاب اسلامی با شعار مبارزه با نابرابری های اجتماعی به پیروزی رسید. جمهوری اسلامی در تحقق این شعار شکست خورد، حتی در مقایسه با شاخص های منطقه خاورمیانه که یکی از نابرابرترین مناطق دنیاست، ایران یکی از نابرابرترین کشورهاست و کشورهایی مثل عراق، مصر، اردن در موقعیتی بهتر از ایران قرار دارند.
فریدون خاوند همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. همزمان با گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین با هدف احیای برجام، یک حمله راکتی به پایگاه هوایی بلد در عراق، یکی از پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در این کشور، خبرساز شده. گرچه هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما معمولاً اقدامات مشابه به گروه‌های شیعه شبه نظامی طرفدار ایران نسبت داده می‌شود. اما آیا در شرایط فعلی جمهوری اسلامی علاقه ای به کشیده شدن پایش به چنین حوادثی دارد؟ مهران کریمی گزارش می‌دهد.
پرتاب راکت و موشک به سمت پایگاه نظامی شهر بلد در استان صلاح الدین، شمال عراق، جایی که میزبان نظامیان آمریکایی و هواپیماهای F-16 این کشور است. حملات تازه باعث زخمی شدن حداقل 5 نفر شده است. موشک‌های کاتیوشا در محوطه پایگاه البلد فرود آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 2 راکت به سالن غذاخوری و خوابگاهی در این پایگاه اصابت کردند. خوابگاهی که پرسنل پیمانکار نظامی سالی پورتر وابسته به ارتش آمریکا در آن مستقر بودند. در ماه‌های اخیر بارها مواضع کشور آمریکا در عراق هدف موشک و راکت قرار گرفتند. به گفته مقامات عراقی تنها در 2 ماه گذشته بیش از 9 موشک به پایگاه البلد و محوطه اطرافش اصابت کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را قبول نکرده. مسئولان عراقی عموماً این حملات را به شبه نظامیان تحت حمایت ایران نسبت می‌دهند. گروه‌هایی مانند کتائب حزب الله و کتائب سیدالشهدا که خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق هستند. 2 ماه پیش ارتش آمریکا به دنبال حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران به پایگاهی در اربیل، مواضع این گروه‌ها را در سوریه در نزدیکی مرز با عراق بمباران کرد. اولین حمله آمریکا به دستور جو بایدن علیه این شبه نظامیان. همزمانی این حملات با مذاکرات استراتژیک بغداد و واشنگتن درباره آینده حضور نیروهای آمریکایی در عراق و مذاکرات وین بر سر احیای برجام، این گمان زنی را به وجود آورده که چه بسا ایران به دنبال تاثیرگذاری بر روند گفتگوها از طریق این شبه نظامیان باشد. حمله تازه به پایگاه البلد در حالی رخ داد که نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی 2 هفته پیش صریحاً به مقامات ایران درباره فعالیت گروه‌های شیعه شبه نظامی تحت حمایتش در عراق و همینطور هر گونه حمله احتمالی از خاک کشورش به عربستان هشدار داده بود.
اون چه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه.
مهران کریمی، رادیو فردا.
انتشار فیلمی کوتاه که در آن فردی ظاهراً به صورت یک روحانی سیلی میزند در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. مقام‌های ایرانی ضمن جعلی خواندن این ویدیو از بازداشت 6 تن از عوامل تولید و انتشار این ویدیو خبر دادند. بنیامین صدر نگاهی کرده به بازتاب‌ها و حواشی پخش این فیلم بر شبکه‌های اجتماعی.
در در یکی دو روز گذشته انتشار ویدئویی از صحنه سیلی خوردن یک معمم به دست یک جوان در شبکه‌های اجتماعی حسابی بازتاب داشت. ابتدا عنوان شد که این جوان در یک درگیری لفظی و برای مخالفت با وضع موجود به صورت این معمم سیلی زده، اما تقریبا همزمان اعلام شد که این فیلم ساختگی هست از طرف کاربرهای شبکه‌های اجتماعی و این جوان به قصد دریافت پناهندگی و با این نیت به صورت پدرش که نقش اون معمم رو ایفا میکنه سیلی زده. پلیس هم اعلام کرد که این جوان و پدرش و همینطور برخی دوستانش که ظاهرا مشارکت داشتن در تهیه این کلیپ بازداشت شدن و همین باعث شد که کاربرها به این موضوع بپردازن. خیلی از اونها درباره این موضوع نوشتن در پلتفرم‌های مختلف، به خصوص توییتر. نئو نوشته که حتی کلیپ ساختگی درباره اینکه یه آدم معمولی به گوش یک آخوند سیلی میزنه هم جرم تلقی میشه، اما همین حکومت چشمش رو روی خونهایی که در آبان 98 ریخت میبنده و حتی از قاتلین هم قدردانی میشه. کاربر دیگری هم به نام تغییزاده ها اشاره کرده به این موضوع در توییتر که یک نماینده مجلس مدتی پیش به صورت یک سرباز وظیفه سیلی زد، اون فیلم واقعی بود، بازیگر واقعیش هم نماینده مجلس بود، اما این دست آخر اون همون نماینده بود که از اون سرباز شکایت کرد. کاربر دیگری هم اشاره کرده به موارد اقدام به خودکشی در تهران و در ایران و گفته که خیلی جالبه، یک فیلم ساخته شده که در اون یک معمم و یک آخوند سیلی میخوره، خیلی ها اینو کردن دستاویز مظلوم نمایی تا خودکشی 84 نفر تنها در یک روز و در پایتخت ایران تهران پشت درهای بسته خبری مدفون بشه. اما کاربری با نام کاربری شفاف میرزا هم در توییترش همین رو در واقع بهش پرداخته و گفته که خیلی جالبه که 7 ساله که از اسید پاشی های اصفهان میگذره، تعدادی از زنان و دختران قربانی این اقدام شدن، اما هیچ کس هنوز به عنوان مقصر و عامل و عامر در واقع معرفی نشده و بازداشت نشده تا مردم ببینن. اما کمتر از 24 ساعت عوامل کلیپی که خود جمهوری اسلامی اعلام کرده ساختگی هست بازداشت شدن و معرفی شدن، در واقع با لحنی کنایه‌آمیز به این موضوع پرداخته. محمد هم در توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و گفته به فیلم ساختگی از سیلی خوردن آخوند از سوی حکومت گفته میشه حد که حرمت روحانیت و جامعه و نیروی انتظامی، اما همین ها وقتی که حق و حقوق مردم پایمال میشه کجا هستن؟ مدعیان حکومت اسلامی جایی که میبینن کاری یا اثری برای تضعیفشون انجام شده سریع وارد عمل میشن و موضع میگیرن، اما چشمشون رو روی پایمال شدن حقوق مردم به تعبیر این کاربر میبندن. محمود هم در توییترش نوشته که ویدیو سیلی زدن به صورت یک آخوند حتی اگر جعلی هم باشه و دروغ، چیزی که دروغ نیست اینه که یک پسر به صورت پدرش با هر دلیلی سیلی زده.
به دنبال اخراج 18 دیپلمات روس از پراگ، روسیه در اقدامی متقابل 20 دیپلمات جمهوری چک را از مسکو اخراج کرد. جمهوری چک دیپلمات‌های روس را به دست داشتن در انفجار چند سال پیش در 2 انبار مهمات متهم کرده. مسکو اما دلیل تصمیم دولت چک را دنبال روی از مواضع آمریکا خوانده. روابط دیپلماتیک مسکو و واشنگتن اخیراً شاهد تنش‌های تازه‌ای بوده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
بزرگترین کشمکش سیاسی میان جمهوری چک و روسیه در 3 دهه گذشته و پس از سقوط حکومت تحت حمایت شوروی سابق در این کشور اروپای مرکزی. در سال 2014 در یک منطقه جنگلی در وربیه تیتسه در شرق جمهوری چک، انفجار این انبار مهمات منجر به کشته شدن 2 نفر و تخلیه خانه‌های مسکونی اطراف این منطقه شد. تحقیقات اولیه نشان می‌داد که علت این انفجار حادثه بوده، اما حالا مقام‌های جمهوری چک می‌گویند روسیه در این انفجار دست داشته است.
На základě jednoznačných důkazů získaných vyšetřováním našich bezpečnostních složek.
بر اساس شواهد واضحی که توسط سرویس‌های امنیتی ما به دست آمده، سوء ظن قوی وجود دارد که ماموران سرویس اطلاعاتی ارتش روسیه در انفجار انبار مهمات در سال 2014 دست داشتند.
مقام‌های چک این 2 نفر را به دست داشتن در این انفجار متهم کردند. الکساندر پتروف و روسلان بوشیروف که بر اساس گزارش ها این اسامی مستعار و متعلق به دو مأمور سرویس های اطلاعاتی روسیه هستند. این دو نفر همچنین در سال 2018 از سوی دادستانی بریتانیا به اتهام مسموم کردن سرگیل اسکریپال، مأمور امنیتی سابق روسیه و دخترش با ماده شیمیایی نوویچوک تحت تعقیب قرار گرفتند. متهم شدن روسیه به خرابکاری در جمهوری چک به اخراج دیپلمات‌های دو کشور منجر شد. ابتدا پراگ دستور خروج 18 دیپلمات روس از خاک جمهوری چک را صادر کرد. دیپلمات‌هایی که به گفته وزارت خارجه جمهوری چک عضو سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی روسیه هستند. مسکو هم با بی‌اساس خواندن اتهام دست داشتن در انفجار انبار مهمات در کشور چک دستور اخراج 20 دیپلمات دولت پراگ را صادر کرد.
ما قویاً با نتیجه گیری و اقدامات جمهوری چک مخالفیم و آن را تحریک‌آمیز و غیر دوستانه ارزیابی می‌کنیم.
مقام‌های چک پس از اقدام تلافی جویانه روسیه خواستار حمایت تمام قد کشورهای غربی از خود شدند. تا کنون بریتانیا، آمریکا، سازمان آتلانتیک شمالی ناتو و اتحادیه اروپا حمایت کامل خود را از جمهوری چک اعلام کردند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه درباره تنش در روابط مسکو و پراگ به تبادل نظر پرداختند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از نشست وزرای خارجه به خبرنگاران گفت که روابط با مسکو نه تنها در مسیر بهبودی قرار ندارد، بلکه به گفته او در حال بدتر شدن است. تنش در روابط پراگ و مسکو در ادامه اقدام‌های آمریکا و روسیه در اخراج شماری از دیپلمات‌های یکدیگر در روزهای اخیر و نگرانی کشورهای غربی از فعالیت‌های نیروهای نظامی روسیه در مرز با اوکراین اتفاق می‌افتد. تنش‌هایی که حالا با کشیده شدن دامنه آن به جمهوری چک نگرانی‌ها را از تقابل غرب و روسیه بیشتر کرده. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برگزاری سوپرلیگ فوتبال اروپا از تابستان 2022 مهمترین خبر ورزشی حال حاضر جهانه. مجموعه از ثروتمندترین باشگاه‌های جهان در برابر فیفا و یوفا ایستادند. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، جزئیات این طرح چیه و چه تأثیری روی فوتبال جهان خواهد گذاشت؟
درود رویا. یک انقلاب بی سابقه در فوتبال جهان پایه گذاری شده و داره رخ میده، به این معنا که باشگاه های شناخته شده و ثروتمند و پر افتخار سه لیگ ایتالیا، اسپانیا و انگلیس با هم متحد شدند و پایه گذار رقابت هایی شدند به نام سوپرلیگ اروپا در دو گروه 10 تیمی که تیم های دیگه هم به این جمع اضافه خواهند شد تا بتونن درآمد بیشتری کسب کنن و حامیان مالی بسیار قدرتمندی رو در اختیار گرفتن و به این ترتیب رقابت‌هایی مثل لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا و حتی لیگ داخلی این کشورها تحت شعاع قرار میگیره و از در طرف مقابل یوفا اعلام کرده که به هیچ وجه این طرح رو نمیپذیره. تهدید شدن این باشگاه‌ها، خود فیفا هم به رسمیت نمیشناسه مسابقات و مقامات سیاسی مثل بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا همون رو مضر دونسته. فیفا میگه که حتی این بازیکنان ممکن است حضور در جام جهانی محروم بشن و به هر حال این اتفاق داره رخ میده و مصر هستند این باشگاه‌های بلند آوازه که این طرح رو اجرایی کنن.
خب مهدی، با این تفاسیر مؤسسین سوپرلیگ چقدر شانس دارن که در جنگ حقوقی با یوفا و فیفا برنده باشن؟
نکته خیلی مهمی که میتونه دست بالا رو در اختیار یوفا و فیفا بگذاره اینه که هواداران باشگاه انگلیسی همه مخالف پیوستن تیم‌هاشون به این طرح هستن. مخالفین میگن که روح فوتبال رو از بین میبره و باشگاه‌های کوچیک‌تر از مواجهه با این تیم‌ها محروم بشن، اعتبار خودشون رو از دست میدن، گستردگی فوتبال کم رنگ‌تر میشه و صرفاً ثروتمندان فوتبال پولدارتر میشن و این صرفا یک ایده اقتصادیه. از طرفی باشگاه‌های نظیر پاریس سن ژرمن، بایر مونیخ، پورتو اینا گفتن ما به این طرح نمیپیوندیم و حاضر نیستیم در این ایده حضور داشته باشیم و مخالف این موضوع هستیم. ولی به هر حال این وقت سازمان‌های رسمی بین‌المللی سلطه دارن در رشته‌های مختلف و ایده های اشتباهی هم داشتن، مثل همین رقابت های لیگ ملت ها که مخالفین بسیاری داشته، یا کم رمق بودن مسابقات فیفا دی که فوتبال باشگاهی از رونق میاندازه. یعنی هر دو طرف جایی دارن درست میگن، اما این که آیا به تفاهم برسن یا نه بسیار سخت و دور از انتظار در حال حاضر.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید گزارش داره با تیتر وضعیت نگران کننده کرونا در 20 استان ایران و نوشته که در 20 استان وضعیت وخیم‌تر از قرمز هست، بحرانی است و شمار جانباختگان، شمار مبتلایان و شمار بیماران بستری شده رو به افزایش است. روز گذشته استان خوزستان به طور کلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خوزستان و همچنین معاون درمان استان خوزستان تاکید کرد که هیچ تخت ICU خالی وجود ندارد در این استان و همه پر شده. حدود 460 نفر به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جنی شاپور اهواز در حال حاضر در بیمارستان های خوزستان فقط در بخش ICU بستری هستند، یعنی افرادی که وضعیت بحرانی دارند. روزنامه سپید اشاره کرده که این 20 استان به طور ضمنی اشاره کرده که همون استان هایی هستند که 63 شهر با وضعیت سیاه کرونایی در اونها قرار دارند. منتها روزنامه اعتماد چند روز پیش گزارشی منتشر کرد و نوشت که دستکاری شده در سامانه ماسک برای اینکه شهرهای سیاه کرونایی رو از بین ببرند و روز جمعه بعد از مدتی که این سامانه در دسترس نبوده این شهرها رو برداشتن و نقشه رو بار دیگر قرمز کردن. سیاه یعنی بحرانی تر از قرمز. حالا این روزنامه نوشته، یعنی روزنامه سپید، تاکید کرده که این 20 استان همچنان شمار جانباختگانش رو به افزایش هست. از جمله این استان‌ها خود تهران هست که تنها در پایتخت یعنی تهران بزرگ روزانه به گفته محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران 130 نفر جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا دست میدن، در حالی که این تعداد در روزهای پایان اسفند ماه به حدود 9 تا 10 نفر رسیده بود. به طور متوسط روزی 20 نفر به گفته مقام های شهری در تهران جان خودشون رو از دست میدادن. استان خوزستان روزی دست کم 40 نفر بنابر آمارهای رسمی بر اثر ابتلا به کرونا جان میبازن و در استان البرز هم دیگه از این 20 استان هست مقام های دانشگاه علوم پزشکی گفتن روزانه 30 نفر بر اثر کرونا جان خودشون رو از دست میدن. یک نکته مهم در گزارش روزنامه سپید هست، میزان جانباختگان، درصد جانباختگان هست نسبت به بستری شدگان و بیماران مبتلا به کرونا که این روزنامه نوشته در موج دوم 3.2 بوده این درصد، در موج سوم 3.6 و در موج چهارم 14.8 درصد کسانی که بستری میشن جان خودشون رو از دست میدن. این یک آمار بسیار بالایی حتی در سطح جهان هست که روزنامه سپیدی رو ذکر کرده. همین روزنامه با عنوان فاجعه بزرگ در فاصله نزدیک نوشته که اون چیزی که در ایران در حال اتفاق افتادن هست به گفته مقام های وزارت بهداشت و بنابر برآورد هایی که شده یک فاجعه است، فاجعه انسانی است که در روزهای آینده شمار جانباختگان کرونا از این تعدادی که در حال حاضر اعلام شده هم بیشتر خواهد شد. گزارش روزنامه جهان صنعت هم مفروضیست با آقای حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، گفته مردم حرفهای مسئولان رو قبول ندارن که اجرا بکنن و گفته که وضعیت چنان وخیم است که دعا کنید خدا رحم کنه چون ما دیگه کاری نمیتونیم انجام بدیم. این گفته حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی است.
سپاس که همراه مجله صبحی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.